الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداهم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا و مولامون بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون و همینطور ایامی که درش هستیم ولادت با سعادت نبی مکرم اسلام جهت عرض تبریک و تهنیت به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فدا و ولادت با سعادت جد بزرگوارشون امام صادق علیه السلام عنایت کنید صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. در جوار بارگاه ملکوتی دو امامزاده بزرگوار و جلیل القدر امامزاده ابراهیم و امامزاده اسماعیل سلام الله علیهما که از فرزندان و نوادگان وجود مبارک امام صادق علیه السلام هستند و تناسب زیبایی هم داره در ایام ولادت با سعادت جد بزرگوار این دو آزاده بزرگوار و مکرم. امروز صبح جمعه برنامه ندبه هر هفته از کنار شریف این دو بزرگوار برگزار میشه، لذا شادی روح ملکوتی این دو آزاده مکرم و همه شهدا و امام شهدا و پدر مادرها عنایت کنید صلوات دیگری خط بفرمایید. مسئله گسترش و سرعت گسترش اسلام اون روزی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدن، خود این سرعت و زود به نتیجه رسیدن یک مسئله بسیار مهم تاریخی است. یعنی وقتی شما دین اسلام رو با ادیان دیگر مقایسه میکنید میبینید قابل مقایسه نیست در سرعت از حیث زمان برای به نتیجه رسیدن. یه شاعر معروف فرانسویست به نام لامارتین میگه اگر سه مسئله رو در مورد وجود مبارک پیامبر اکرم در نظر بگیریم، پیغمبر اکرم نظیر نداره. حالا کلام او رو دارم نقل میکنم، میگه یک عامل عبارت از مسئله فقدان وسائل مادی است. پیغمبر اکرم هیچ گونه امکاناتی روز اول نداشت، نه مال و ثروت اونگونه داشت، نه سپاه و لشکر و ارتش و تجهیزات نظامی داشت، هیچی نداشت. به حسب ظاهر با دست خالی شروع کرده، لذا یک عامل مهم که پیغمبر رو به تعبیر این شاعر معروف بی نظیر میکنه عبارت از فقدان وسائل مادی است. عامل دومی که او بهش اشاره میکنه عبارت از بزرگی هدف. شاید یک مستاق برای این بزرگی هدف اینه، او برای عالمیان آمده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، او رحمت برای عالمیانه. و سوم عاملی که او بهش اشاره میکنه عبارت از عامل سرعت زمانه. پیغمبر اکرم تو این 23 سال 13 سال مکه که به شدت تحت فشار بودن، اما همون 10 سالی که آمدن مدینه منوره چنان کار سرعت گرفت، پیغمبری که چند سال قبل میخواستن قطعه قطعش کنن، بعد 8 سال میاد مکه رو بدون خونریزی فتح میکنه. این اقتدار، این جایگاه، این سرعت برای رسیدن به نتیجه در مورد دین پیامبر اکرم. سوالی که حالا مطرحه اینه که اساساً چه عواملی باعث این سرعت شده؟ چی باعث شده؟ این دین چی داره که اینقدر زود مردم در عالم جذب شدن؟ یه آماری رو همین روزا میخوندم در سالهای آینده، چون همین الانم هم معلوم نیستش که غربی‌ها، چون تقریبا آمار دنیا رو اونا گاهی منتشر میکنن، خیلی مرد معلوم نیستش که واقعا مسلمان‌ها کمتر از مسیحی‌ها باشن، اما حالا علی فرض این که کمتر باشن، سالهای آینده این جمعیت با هم مساوی میشه، یعنی مسلمان‌ها برابر با اونها میشن و سالهای بعدش بزرگترین جمعیت دنیا عبارت از جمعیت مسلمان هاست. این باعث نگرانی اونهاست. خب سوال این است که چه عامل و عواملی باعث این سرعت گسترش شد؟ پیغمبر چی داشت که اینقدر زود مردم جذب شدن؟ شاید بشه گفت در بین عوامل متعددی که هست برای سرعت جذب مردم نسبت به پیغمبر و دین پیامبر اکرم، عبارت از این دو عامل اساسی و مهمه. عامل اول عبارت از معجزه جاوید او که عبارت از قرآن کریمه. شما این قرآن رو الان بعد از 1400 سال وقتی باز میکنه هر کسی در عالم، گویی همین الان داره راجب معضلات اجتماعی و فردی او سخن میگه. یک کتاب مال 50 سال قبل چاپ شده، 100 سال قبل نویسندهی نوشته، امروز شما میرید توی کتابخونه بر میدارید بخونید، ادبیات شما رو آزار میده، چون مال 100 سال قبله. او به عرف اون روز و ادبیات اون روز این کتاب رو نوشته. 100 سال دیگه که چند تا نسل عوض شده، شما به راحتی با اون کتاب ارتباط برقرار نمی کنی. چه عاملی در این کتاب و این معجزه جاویدی که بعد 1400 سال، مثل این که همین امروز چاپ شده، همین امروز نازل شده، همین امروز نوشته شده؟ امام سجاد علیه السلام یه فرمایش زیبایی دارن راجع به قرآن، میفرماید اگر شرق و غرب عالم، همه مردم دنیا از بین برن، همه از دنیا برن، من باشم و قرآن، من احساس ترس و وحشت نمی کنم. یعنی تو این عالم هیچ کس نباشه، فقط من باشم و یه قرآن داشته باشم، من احساس هراس نمی کنم. یعنی اینقدر این قرآن میتوانه باعث انس انسان، آرامش انسان، به نتیجه رسیدن و به سعادت رسیدن انسان بشه. خب این یک عامل مهم. عامل دومی که باعث این سرعت جاذبه مردم در عالم نسبت به این دین مقدس شده، عبارت از شخصیت، جایگاه رفیع و با عظمت و سیره و روش نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یه فرمایشی رو و نامه‌ای رو چند سال قبل وجود مبارک مقام معظم رهبری برای جوانای اروپایی نوشتن. این نامه یکی از فرازهاش همینه. ایشون به جوانای اروپایی خطاب میکنن، میفرمایند شما تا حالا به قرآن مراجعه کردی؟ دقیقا به همین دو عاملی که دارم عرض میکنم و میخوام حول محورش عرایزی رو بگم، ایشون جوانهای اروپایی رو توجه میدن به همین دو تا عامل. میفرمایند آیا تا حالا به قرآن مراجعه کردی؟ آیا تا حالا به سیره و روش نبی مکرم اسلام، اخلاق او، روش او مراجعه کردی؟ آیا تا حالا فکر کردید این دین بر چه مبنایی تونست بزرگترین تمدن رو در عالم به وجود بیاره و افراد متفکر و بزرگی رو تربیت بکنه؟ اسلام در یه منطقه مبعوث شد به رسالت پیغمبر که چند نفر آدم باسواد، باسواد یعنی این که خوندن و نوشتن بلد باشن، در یه همچین منطقه حضرت مبعوث به رسالت شد. به جایی رسید همین اسلام بعد از چند قرن که یک نویسنده باز فرانسویز به نام گوستاو لوبون میگه مسلمونا کارشون در دانش و علم به جایی رسید که اروپا تا قرن 15 هیچ قول علمی و مطلب علمی رو اگر سندش به مسلمان ها و به کتاب های اسلامی بر نمیگشت قبول نمی کردن. همین آقای گوستاو لوبون فرانسوی در این کتاب تاریخ تمدن اسلام و عربش میگه، میگه اروپایی‌ها اخلاق بهادرانه رو از مسلمان‌ها یاد گرفتن. اخلاق بهادرانه چیه؟ یعنی تربیت فرزند، یعنی با فرزندت چجوری حرف بزنی، با همسرت چجوری حرف بزنی، اگر معامله‌ای کردی پای این معامله وایسی، اگر قسمی خوردی، عهدی، پیمانی بستی پای این قسم و عهد و پیمان. میگه ما اینا رو از مسلمان‌ها یاد گرفتیم. سرعت، عامل سرعت برای جاذبه، اونم با یه همچین محتوای بسیار عالی. لذا شما میبینید هم از صدر اسلام، نه امروز، نه 4 روز قبل و 10 روز قبل، نه چند سال قبل که احیانا قرآن آتیش میزنن، نه چند سال قبلی که توهین به پیغمبر میکنن، نه همینی که در این چند وقت قبل یه کاریکاتور موهن و توهین آمیز برای پیغمبر درست میکنن، نه، از صدر اسلام با این دوتا عامل مهم دشمنان دین و اسلام و پیغمبر برخورد کردن. یعنی میرفتن گاهی پیغمبر قرآن میخوند، آیه قرآن ها، سرکرده های قریش میگفتن برید اونجا شلوغ کنید کارش نگیره، میرفتن کتاب های افسانه و داستان میخریدن میآوردن برای مردم بخوانن که مردم سراغ پیغمبر نرن، سراغ این کتاب ها بیان. مردم یه بار این افسانه ها رو گوش میدادن، دو بار گوش میدادن، خسته میشدن، زده میشدن. این قرآنه که شما هرچه میخوانی خستگی، افسردگی درش نیست، بلکه باز بیشتر جذبت میکنه. پس با قرآنش از روز اول برخورد شده، با خود سیره و روش و شخصیت و جایگاه پیغمبر، چون دشمن فهمیده که اسلام از کجا این مقدار مردم رو زود، جوان رو زود جذبش میکنه، جایگاه پیغمبر، شخصیت پیغمبر اکرم. شما ببینید اینی که امروز از پیغمبر دارن تو دنیا ارائه میدن به عنوان مسلمان ها آدمای خشن، داعش رو نشون دنیا میدن، خب این داعش میتونست بیاد سوریه رو یه قسمت هایش رو بگیره، یه قسمت های از عراق رو مثل موسل رو بگیره و تصرف کنه. اما این سر بریدن یعنی چی؟ این که فرض کنید یه بچه ای رو فرض کنید سرخش کنن بذارن، مثلا فرض کنید برای یه کاری که اصلا گفتنش انسان براش مشکله و دشواره، این همه خشونت دیگه برای چی؟ دیگه خشونت برای چی؟ میخوان فتح کنن، فتح میکنن. نه، این همه تندی و خشونت حساب درشه، میخوان به دنیا بگن آقا این مردم اینن، اینا پیغمبرشون این گونه است، دینشون این گونه است. من چند سال قبل تنهایی رفته بودم مشهد الرضا علیه السلام تو حرم امام رضا علیه السلام، شب فکر کنم شب جمعه هم شاید بود، در صحن گوهرشاد یه تعدادی جوان وایساده بودن داشتن با من یه سوالی، یادم هم نیست که بحثی که با این جوان رو داشتیم چی بود. یه جوانی از راه رسید، یعنی جز این جمع نبودش، از راه رسید، از تحصیل کرده های عرض کنم که کانادا بود، اونجا ساکن بود، اومده بود ایران، اومده بود زیارت امام رضا علیه السلام. یه نگاهی کرد و منو شناخت، گفتش آها شما فلانی هستی؟ گفتم بله. گفت همون که گاهی صبحا ندبه جمعه رو شما صحبت میکنی؟ گفتم بله. بعد یه حرفی، یه مطلبی رو که حالا به هر حال یه ذره درش اهانت هم بود گفت نسبت به اون چه ما گاهی راجع به امام عصر، دین جهانی شدن اسلام، پر از عدل و داد شدن بعد از اون که پر از ظلم و جور شدن، یه حرفی زد که نباید میزد. بعد کاری نداریم، حالا خدا لطف کرد این کم کم اونس گرفت و رفیق شد. یه جمله ای گفت، این جمله جالبه، هم یه مقدار به شوخی و طنز هم البته نزدیکه، ولی واقعیتی رو بیان کرد، چون طنز هم همینه دیگه که یه واقعیتی رو تلخیش رو بگیره و ارائه بدی. یه مطلبی رو به همین مانند طنز به من گفت، گفت فلانی در اروپا و در اون طرف ما، خب نگاهشون به شماهای نگاه خاصیه، حتی در بین شما روحانیت و روحانیون، بین اونهایی که عمامه سفید دارن و عمامه سیاه باز فرق قائلن، میگن این عمامه سیاه ها تندترن، خشونت طلبترن، چون بچه های پیغمبرن. ببینید تا کجا تبلیغ و ترویج، یعنی یه گونه ای از پیغمبر، برای عده، البته همه که اینو باور نکردن، ولی یه عده ای هم که درشون اثر کرده، میگن اینا بچه های او هستن که او انقدر خشونه، در حالی که قرآن کریمه، سوره مبارکه انبیاست. الان آیه رو براتون خوندم، و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیغمبر ما تو رو جز برای رحمت برای عالمیان نفرستادیم، اصلا تو رو مبعوث کردیم برای رحمت. در جنگ احد سر و صورت پیغمبر تمام خونالود شده، گفتن یا رسول الله نفرینشون، که فرمود انی لم ابعث لعانا، فرمود من برای لعن و نفرین مبعوث نشدم، من برای رحمت برای عالم اومدم، من برای مهربانی آمدم. سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کند فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، پیغمبر مهربانی تو، نرمی تو باعث شدی مردم جذب بشه. یعنی قرآن دقیقاً به این نکته عامل سرعت اشاره میکنه، چی شده مردم زود اومدن سراغ پیغمبر، چی شد حاضر شدن جان و مالشون رو در راه پیغمبر بدن. مردمی که به تعبیر علی ابن ابراهیم حلبی، صاحب این سیره حلبیه، میگه اینا حیوان، تعبیر حیوانات گریز پا میکنه از مردم جاهلیت، یعنی اینا با حیوان فرقی نداشتن، ستر بودن، حیوان بچه خودشو نمیکشه، اینا پاره تن خودشونو زنده دفن میکردن، آب میخوردن جنایت میکردن، آب میخوردن غارت میکردن. پیغمبر در بین اینا مبعوث به رسالت شد، اینا رو آدم کرد. با چی؟ با خشونت. اونا خودشون خدای خشونت بودن، اصل و ریشه خشونت بودن. پیغمبر با چی اینا رو جذبشون کرد؟ فبما رحمت من الله لنت لهم. در جای دیگر در آیه شریفه دارد پیغمبر، و انک لعلی خلق عظیم، تو دارای یک اخلاق با عظمتی هستید. تصویر کنید الان این روایت که میخوام براتون بخونم، من تقاضا میکنم بینندگان عزیز، شما همین چند نفر، تعداد قلیلی که داره جلسات نوبده با قربت برگزار میشه به خاطر این بیماری کنورا، انشالله به حق نبی مکرم اسلام هر چه زودتر ریشش از بشریت به ویژه اهل ایمان کنده بشه انشالله، توجه بفرمایید به این جمله‌ای که عرض میکنم. عزیزانی که دارید این برنامه رو میبینید، این فقط شنیدنش فایده نداره، نیاز به تصویر داره. پیغمبر اکرم یک کسی آمد خدمتشون، 12 درهم به حضرت دادن حضرت بره لباس بخره. مهربانی رو ببینید، رأفت رو ببینید. حضرت به امیرالمومنین علیه السلام فرمودن علی جان برو با این یه لباس بخر. حضرت اومدن با این 12 درهم یه دونه لباس برای پیغمبر خریدن. پیغمبر یه نگاه به این لباس کردن، فرمودن علی جان پس میگیره این لباس رو؟ به تعبیر من حضرت فرمودن، عرض کردن مثلا برم ببینم پس میگیره یا نه، آوردن پس گرفت. خود پیغمبر با امیرالمومنین مادن به سمت بازار برای اینکه لباس بخرن، دیدن یه بچه کنیزی، کنیزکی 10 ساله 8 ساله 9 ساله نشسته داره عشق میریزه و گریه میکنه. فرمودن چی شده دختر جان؟ گفت منو ارباب و مولام فرستاده برم بازار خرید بکنم، 4 درهم به من دادن، من گم کردم، الان موندم چجوری برگردم خونه، پولو گم کردم. حضرت 4 درهم از اون 12 درهم دادن به این بچه، فهمدن برو باش کارتو انجام بده، اونی که بهت گفتن بخر. حضرت رفتن یه لباس 4 درهمی خریدن، داشتن بر میگشتن، دیدن یه کسی داره فریاد میزنه، هر که منو لباس نیاز داشت. گفت هر کی یه لباس به تن من بپوشانه خدا از لباس‌های بهشتی بهش بپوشانه. حضرت اون لباس 4 درهمی رو که خریدن تن این شخص کردن. گفت این مال تو. برگشتن با اون 4 درهم باقی مونده یه لباس خریدن. همین که برمیگشتن دیدن این بچه دوباره نشسته احیانا داره گریه میکنه و دوباره غمگین و ناراحته. فهمیدن دختر دوباره چی شده؟ گفت من الان دیر کردم، یه مقدار گذشته تأخیر داشتم، برگردم اینا منو مؤاخذه میکنن، میگن تو الان کجا بودی؟ من موندم چجوری برگردم خونه؟ پیغمبر اکرم اول شخص عالم وجوده، در اون اوج عظمت اول شخص جامعه اسلامی است، یادم معمولی نیست. فرمودن دختر جان تو جلو را بیفت، ما پشت سر تو بیایم، من بیام وساطت بکنم. حضرت دنبال این دختر بچه را افتاده، تقاضا میکنم دقت کنید به این حدیث و به این روایت. همودن تو را بیفت جلو، من پشت سرت بیام. اومدن تا در خانه ارباب این دختر بچه، صدا زدن، صدای دلروباشون رو بلند کردن، السلام علیکم یا اهل الدار، سلام بر اهل خانه. جوابی نیومد. دوباره شاید 3 بار حضرت سلام کردن، بار دوم سوم صاحب خونه جواب داد. اومدن بیرون، از چرا جواب ندیدین؟ گفتن آقا چون دیدیم صدا صدای شماست، خواستیم این سلام شما تکرار بشه. حضرت فرمودن من اومدم وساطت این بچه رو بکنم. گفتن یا رسول الله به پاس قدوم شما ما این بچه رو آزاد کردیم، کنیز رو در راه خدا آزاد کردیم. حضرت فرمودن علی جان چه 12 درهم با برکتی، 2 نفر رو پوشون، یعنی من و اون آقایی که درخواست لباس داشت، یه کنیز در راه خدا آزاد کرد. آ پیغمبر مهربانیش اینقدر ملموس در لسان روایات و سیره او. در حدیث دارد اگر کسی رو 3 روز حضرت نمیدیدن سراغش رو میگرفتن، میگفتن مریض، حضرت میرفتن عیادتش. یه شخصیت معروفی است در تاریخ اسلام، از یاران سرسخت امیرالمومنین سلام الله علیه، به نام عدی بن حاتم. این رئیس قبیله تی در یمن، باباش حاتم تایی معروفی که اهل سخاوت‌های فراوان بوده. سپاه اسلام وقتی اومد به سمت یمن، این عدی بن حاتم زن و بچه‌ش رو برداشت، با اموالش رفت به سمت شام، یعنی فرار کرد به سمت شام. خواهر خودش رو همراهش نبود. سپاه اسلام اومدن، خواهر او اسیر شد، آوردن خواهرش رو مدینه. به پیغمبر گفت یا رسول الله من بابام اهل سخاوت بوده، اهل دستگیری از گرفتارا و بیچارگا بوده، اطعام طعام میکرد، سفره پهن میکرد. حضرت فرمودن خانم پدرت اگه الان بود مورد محبت ما بود، این صفات پدرت صفات اهل ایمانه. بعد فرمودن آزادش کنید، این باباش یه همچین شخصیتی است، آزاد. نفرمودن اسلام بیار، فرمودن آزادش کنید. بعدم او رو همراه چند نفر با حساب و کتاب و احترام فرستاد شام پیش برادرش عدی بن حاتم. وقتی رفت پیش برادرش عدی، اول گله کرد که تو منو تنها گذاشتی و رفتی. بعد گفتش که عدی بن حاتم شروع رو کرد به خواهرش، گفت من با تو میخوام مشورت کنم، به نظرت من با پیغمبر، حالا تعبیر من پیغمبر، او شاید اسم پیغمبر رو برد، من با ایشون چیکار کنم؟ گفت انقدر بگم این آقا انقدر بزرگواره که اگه پیغمبر باشه بیش از اونی که منو تحویل گرفته تو رو تحویل میگیره، و اگر پادشاه باشه تو در یمن جایگاهت بالاتر میره اگر بری نزد او. گفت راست گفتی، حق گفتی. پاشد عدی بن حاتم از شام پاشد اومد کجا؟ اومد مدینه. حضرت تو مسجد بودن، وارد مسجد شد، رفت جلو سلام کرد، گفت آقا من عدی بن حاتم هستم. تا گفت من عدی بن حاتمم، حضرت از جا بلند شدن فهمیدن بریم خونه. حتی مسجد نه، مسلمون نیست، نه یه اشهد و الله اله الا الله، یه دورکت نماز خونده. فرمودن بیا بریم خونه. میگه در همین مسیری که منو داشت میبرد به سمت خانه، یه پیر زنی وسط را جلو پیغمبر رو گرفت. دقت کنید بینندگان عزیز، پیغمبری که دنیا امرو میخواد او رو خشونت طلب معرفی کنه اینه. عدی بن حاتم رئیس قبیله تی، هنوز ایمان نیاورده، هنوز مسلمان نشده. میگه دیدم این پیرزن اونقدر پیغمبر رو معطل کرد وسط رو، وایساد داره از گرفتاری های زندگیش و پیغمبر داره به همه ی حرف های این پیرزن گوش میده. گفتم این پادشاه نیست، این نمیتونه یه آدم دنیایی باشه که این گونه ایستاده، رئیس حکومت، رئیس جامعه اسلامی، ولی وایستاده داره به درد و دل یه پیرزن وسط را ایستاده داره گوش میده. کارش تمام شد، منو آورد خانه. یه زیراندازی داشت، این زیرانداز رو برای من پهن کرد، فرمود تو بنشین روش. گفتم نه آقا شما بشینید. فرمودن نه تو بنشین. منو نشون، من غیر مسلمان، به تعبیر من غیر مسلمان رو روی این زیرانداز نشون، خود حضرت روی زمین نشست. باز گفتم این نمیتونه غیر پیغمبر، این نمیتونه یه آدم معمولی، یه پادشاه و یه سلطان باشه. بعد حضرت شروع کرد با من صحبت‌های فراوان، یه مطالبی رو از زندگی من حضرت فرمود، خطاهایی که من تو زندگیم داشتم که الان مفصله بخوام عرض کنم. بعد حضرت فرمودن عدی ابن حاتم تو میخوای مسلمان نمیخوای بشی، چون گمان میکنی تعداد مسلمان ها کمه، کار مسلمان ها به جایی میرسه که زنی از قادسیه سوار شتر میشه میاد سفر حج. فرمودن علی ابن حاتم تو گمان کردی مسلمان ها چون فقیرن مسلمان نمیشی، کار مسلمان ها در پول و ثروت به جای میرسه، انقدر ثروت گیرشون میاد نمیتونن چجوری جمعش کنن، چجوری جمعش کنن. علی ابن حاتم تو مسلمان نمیشی، ولی بدان مسلمان ها کارشون به جای میرسه، کاخهای سفید در بابل رو اونها فتح میکنن، کاخهای سفید رو فتح میکنن. عدی ابن حاتم میگه من همونجا مسلمان شدم، از یاران سرسخت پیغمبر شد. با چی؟ با شمشیر مسلمان شد؟ نه، با مهربانی پیغمبر، با رأفت پیغمبر. این عدی ابن حاتم بعدها از یاران امیرالمومنین در صفین، در جمل، پسرش در جمل در رکاب امیرالمومنین علیه السلام شهید میشه. یه روز معاویه ابن ابی سفیان ملعون جلوی عدی ابن حاتم گفت عدی، علی ابن ابی طالب با تو خوب تا نکرد، بچه های خودش زندن ولی بچه تو شهید و کشته شد. گفت نه، انصاف این است که من نسبت به علی خوب تا نکردم، من به او بی انصافی کردم نه او نسبت به من. گفت چطور؟ گفت بی انصافی اینه که علی کشته شد و شهید شده، من هنوز زندم. آقا همه اینها نشأت گرفته از کجاست؟ یه مسلمانی این گونه پای کار وا میسته، از یاران سرسخت امام مجتبی بود در اون قصه صلح امام، اصلا کنار امام حسن بوده. از کجا؟ از مهربانی نبی مکرم اسلام، از اونجا نشأت میگیره. همه اینها از اون رأفت و از اون مهربانی است. دنیا امروز میخواد اینو وارونه جلوه بده، بگه این پیغمبری که هر آن چه نگاه میکنید شما به زندگی او جز مهربانی نمیبینید، جز خوبی و رأفت نمیبینید، این رو میخواد دنیا وارونه نشان بده. من موارد متعددی برای این قصه دارم که حالا الان از بعضی صرف نظر میکنم که به مطالب بعدی با همین فرصت خیلی زیادی هم که نیست برسیم. قرآن کریم در سوره مبارکه انبیاء آیه 107 میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو جز برای رحمت مبعوثت نکردیم. خدا پیغمبر رو به عنوان رحمت للعالمین قرار داده، فرزند بزرگوارش مهدی آل محمد علیه السلام رو هم رحمت واسعه قرار داده. این کلمه رحمت واسعه رو شما برید در زیارات، در ادعیه، در روایات ببینید. این رحمت واسعه، این برای حق متعاله، خداست که رحمت واسعه است. اما مصداق عینی اون در بین بندگانش، خدا این رحمت واسعه‌اش رو به کی داده؟ این کلمه رحمت واسعه در زیارت آل یاسین برای امام اثر و اون فدا استعمال شده و استفاده شده. السلام علیک ایها العلم المنسوب والعلم المسبوب والقوس والرحمت الواسعه، جد بزرگوارش رحمت برای عالمیانه و او هم رحمت واسعه برای بندگان خداست. رحمت واسعه است. یه جمله امام باقر علیه السلام داره اینجا، حیفم میاد این رو عرض نکنم. فرمود ان الله بعث محمدن رحمتن، فرمود خدا پیغمبر رو مبعوثش کرد به عنوان رحمت، ولی امام اثر و نافدار رو میفرسته به عنوان نقمت و عذاب و بلا. آقا این نقمت و عذاب و بلا که امام باقر برای امام زمان علیه السلام میفرماید با اون رحمت واسعه چگونه جمع میشه؟ چگونه جمع میشه؟ یه مثال اینو میتونه روشن کنه. اگه الان یه تعدادی بیان جلوی این شاهلوله آبی که میاد به سمت تهران رو ببندن، یعنی فردا مردم شیر آباشون رو میکنن ببینن دیگه یه قطره آب نمیاد، چند نفرن اینا که این شاهلوله رو بستن؟ 50 نفر. اگه یه نفر بیاد این 50 نفر رو از بین ببره برای اینکه آب رو به رو مردم باز کنه، مردم میگن این آقا برای مردم رحمته یا نقمته؟ برای اون 50 نفر نقمته، اما برای اهل تهران میشه رحمت؟ میگن خدا خیرت بده، بچه های ما رو از تشنگی نجات دادی. امام اثر و هنافدا اون روزی که ظهور میکنه انشاءالله برای عالمیان رحمته، اما برای کفاری که مانع رسیدن آب حیات به مردمن، مانع سعادت برای مردمن، عبارت از نقمت و بلاست. برای اونها نقمته. ولذا در حدیث دارد پیغمبر اکرم میفرماید که اقامت و حدن، یه دونه حد اگه اقامه بشه یعنی یک کار عادلانه، خیر من 40 متر صباحا، من متر 40 صباحا، اگه عبارت رو درست بخونم. فرمود اگر شما یه دونه حد رو اقامه بکنید در عالم، یه حد رو اقامه بکنید، از 40 روز باران باریدن برتر و بالاتره. همه درختای تهران تو خیابونا همه درخت پرتقال و سیب و آلبالو و گیلاس باشه، اما مردم امان نداشته باشن، امنیت نداشته باشن. امام اثر و هنافدا حکومتش حکومت رحمته، حکومت امنیته. لذا اگر یه زنی عراق تا شام بخواد بره، بدون هیچ مزاحمتی خواهد رفت. خب من یه اشاره میخوام بکنم به این توهین اخیری که اینها کردن با همین زمانی که داریم. یه توهین اینگونه کردن، یه کاریکاتور اینگونه اینها نشان دنیا از پیغمبر دادن. آیا واقعیت همینه؟ نه، این یه ظاهر کار رفقا، پشت پرده یه خبرای دیگه است. پشت پرده کاریکاتور کشیدن برای پیغمبر نیست، پشت پرده آتیش زدن قرآنی که چند سال قبل جای دیگه انجام دادن نیست، پشت پرده به مراتب از این کاریکاتور خطرناکتره، به مراتب از اون ظاهر آتیش زدن قرآن بالاتره. اون پشت پرده چیه؟ اون پشت پرده هجمه و حمله به محتوای قرآن و محتوای فرهنگ اسلامی و فرهنگ پیغمبره. پیغمبره یک کاریکاتور توهین آمیز بکشن سخت در و خطرناک داره، یا اینکه هجمه کنن برای اینکه فرهنگ او رو در کشورهای اسلامی از بین ببرن. امروز کشورهای اسلامی مواجه با یک کاریکاتور نیستن، مواجهه با یه حمله همه جانبن که این فرهنگی که پیغمبر آورده از بین ببرن. مگه فرهنگ پیغمبر چیه؟ فرهنگ پیغمبر یکیش اینه، فرمود المؤمن للمؤمنه به منزلت البنیان یسد و بعضه بعضا. فرمود مؤمن برای مؤمن دیگر مثل یه ساختمونه. مثلش ساختمون چجوریه؟ این آجرا رو رو هم میذاری، رو هم میذاری، بعد سقف میزنی، بعد سقف بعدی، بعد طبقه بعدی، یا میبینی 100 طبقه رو هم رفته بالا، اما این آجره آجر بعدی رو نگه میداره، آجر بعدی آجر بعدی، هر آجر با آجر دیگر متصله، همه اینا با هم این ساختمون رو تشکیل میدن. پیغمبر اکرم میفرماید مؤمنین برای همدیگه مثل این ساختمانن، هر آجر یسد و بعضه بعضا، این اونو نگر میداره. او اگه یه آجر رو بکشی اون آجر دیگه سوس میشه، آجر دیگر رو بکشی آجر بعدی سوس میشه. جامعه اسلامی وقتی که اهل ایمان دستشون تو دست همه، مثل اون آجراست که رو همه، وقتی دستشون از هم جدا شد جامعه رو سست میکنه، مملکت رو سست میکنه. امروز اونی که دنیا نسبت به مسلمان ها نسبت بهش هجمه داره اینه کشورهای اسلامی به جان همدیگه بیفتن، به صورت ایران چنگ بزنن، اما دست به اسرائیل و صهیونیستا بدن. این خفت و خاریه برای مسلمان هاست. اینه اون خطر بزرگتر که به مراتب از اون کاریکاتوره بدتره، به مراتب از اون آتیش زدن قرآن بالاتره. اینه که بیان محتوا رو بگیرن از مسلمونا، محتوا رو بگیرن. هدف باید این باشه، اگرچه تحریم کالای فرانسوی خیلی خوبه، اگرچه شعار دادن و تظاهرات و محکوم کردن خیلی خوبه، اما کافی نیست. اونی که مسلمونا باید حواسشون جمع باشه، هوشیار باشن، بیدار باشن، این فرهنگ گرفته نشه. یکی دیگه از کارهایی که پیغمبر براش هم و غم داشت و قصه خورد برای مسلمونا عبارت از این بود، مسلمونا رو در عین اینکه پول ندارن بی نیاز تربیت کنه، غنی بی نیاز تربیت بکنه. فرمود اگر کسی یه باب از درخواست تو زندگیش باز بکنه، خدا 70 باب فقر رو روی زندگیش باز میکنه. یعنی هشدار میداد به مسلمان رو مراقب باشید، دستتون جلو دیگران دراز نباشه. در یه روایتی دارد حضرت فرمودن الا تو با یعونی، آقا نمیخواید با من بیعت بکنید؟ گفتن یا رسول الله ما که با شما بیعت کردیم دیگه، یعنی چی دوباره بیعت بکنیم؟ حضرت فرمودن که نه، این بیعتی که میگم به تعبیر من غیر بیعتهای دیگه است. الا تو بایعونی؟ فقالو قد بایعناک یا رسول الله، ما که با شما بیعت کردیم. قال تو بایعونی الا الله تسأل الناس، فرمود بیایید با من بیعت کنید که هیچ وقت از دیگری چیزی نخواهید، از مسلمان نخواهید، تا چه رسد از کافر بخواهید، تا چه رسد از یک مملکتی و یه جامعه‌ای که چشم دیدن شما رو ندارن بخواهید. میگن اصحابی که این جمله رو از پیغمبر شنیدن و با پیغمبر این گونه بیعت کردن، به جایی رسید عدم درخواستشون که گاهی سوار شتر بودن، گاهی سوار اسب بودن، اگر این چوب دستیشون میافتاد از دستشون زمین، یکی چیزی داشت رد میشد، نمیگفت این چوب منو بده، خودش از شتر پیاده میشد چوبشو برمیداشت، خودش از اسب پیادهش میشد چوبشو برمیداشت، سر سفره نشسته به خانومش و بچه‌هاش نمیگفت برو نمک بیار، خودش میرفت نمک می آورد، نمیگفت نون رو نیاوردید بچه‌ها برید نون رو بیار، نه، خودش بلند میشد نون رو برمی‌داشت میورد سر سفره میذاشت. مسلمان‌ها اینجوری با پیغمبر، یه عده‌شون بیعت کردن یا همشون. این فرهنگ پیغمبره که مردم مراقب باشید تو زندگی، بی‌نیاز از دیگران باشید. امروز با فرهنگ اسلامی در کشورهای اسلامی چیکار کردن؟ کاری کردن که نفس کشیدنشون هم دست مسلمان‌ها افتاده. این ذلته، این خطر داره. در حدیث دارد وقتی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، گمان کنم در جلد 51 بهار باشه این حدیث، وقتی حضرت ظهور میکنن، یکی از برنامه‌های امام اثر و اهل فدا اینه مردم رو نه اینکه ثروتمندشون کنه. ثروت غیر بی‌نیازی و قنازه. کسی میلیاردره اما برای 1000 تومن خودشو میکشه، یه کسی میلیاردها ثروت داره اما 1,000,000 دیگه هم بخوای بهش بدی بازم اونم رو هوا میزنه. این پول زیاد داره اما غنی نیست، بی‌نیاز نیست. پیغمبر روشش برای تربیت مسلمان ها، امام اثر و حنافدا فرزند او که پاشو جای پیغمبر میگذاره، روشش در تربیت مردم این نیست که مردم ثروتمند بشن، اگرچه ثروت چیزی بدی نیست، ولی پیغمبر و امام اثر و حنافدا کارشون در تربیت مردم اینه مردم رو بی نیازشون کنن. لذا در حدیث دارد وقتی حضرت ظهور میکنه، اهل زمین از امام زمان راضی میشن. چرا؟ چون اموال رو به سویه تقسیم میکنه. به جایی میرسه منادی از طرف امام زمان ندا میده، فریاد میزنه، هر کی پول لازم داره بیاد بگیره، تا اینجا هر کی پول میخواد بیاد بگیره. در حدیث دارد مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، میگه کسی بلند نمیشه تو اون جمعیتی که منادی ندا میده بگه آقا من میخوام، الا یه نفر، اون یه نفر میگه من میخوام. منادی اون نماینده حضرت بهش میگه برو پیش خزانه دار بگو مهدی علیه السلام فرموده به من پول بده. وقتی میاد پیش خزانه دار، انقدر پول بهش میدن که نمیتونه این پولا رو ببره، پشیمان میشه از درخواستی که کرده. این یعنی بی‌نیازی، این یعنی قنا. در حدیث دارد اینه فرهنگ پیغمبر، اینه، اینه که مورد خطره امروز دشمن از مسلمان ها نگیره. پیغمبر اکرم وقتی مبعوث به رسالت شد، چنان این مردم رو، دایره حکومت رو طمع و مالندوزی قرار نداد. دایره حکومت، معیار حکومتداری رو عبارت از ایثار و فداکاری قرار داد. نه طمع به مال فراوان داشتن. ولذا در جنگ ها این تشنه بود، آبو میبردن میدید اون تشنه، میگو ببر به او بده او تشنه تره، نه ببر به او، میگو ببر به اون یکی بده او، همه شهید میشدن ولی آب رو به دیگری ایثار میکردن. این کارو پیغمبر انجام داد. پیغمبر اکرم کاری کرده که آب رو به همدیگر ایثار میکنن. در حدیث دارد وقتی امام اثر و حنافدا ظهور میکنن، افراد گاهی میرن از جیب برادرشون بخوان استفاده کنن، مشکلاتشون حل کنن، نه او ایراد میگیره نه این مشکلی، اینقدر زندگیاشون تو همه، اینقدر نسبت به هم ایثار و فداکاری دارن، اینقدر هوای همدیگر رو دارن. اینه فرهنگ اسلامی. اینو دشمن نسبت به هجمه داره که اینو بگیره. آیان عزیز، خواهران گرامی، بینندگان عزیز، چه به سر خودمون آوردیم در اون جنگ 8 ساله که اون پیرزنه یه کمپوت می آورد، اون زنه و اون خانم دستبند و گردنبند و انگشترشو می آورد، اون یکی یه قالیچه داشت، اون یکی فلان داشت، می آوردن دم مسجد می گفتن اینا رو برای جنگ بدید. یعنی همه به فکر همدیگه بودن. چی کار کردیم که صبح پا میشیم نگاهمون به شاخص بورسه؟ چی کار کردیم که همش دنبال این که سکه بالا رفت پایین اومد، 1000 دلار ببریم تو خونه بذاریم، دلار قیمتش شن شد؟ چی کار کردیم؟ آیا اینجا الان مردم مقصرن؟ آقا اگر من بخوام خیلی بیرو درباسی بگم که نمیتونم بگم مردم که یکیشم خودم هم مقصر نیستیم، اما مقصرتر از عامه جامعه عبارت از خواص جامعه ان. خواصن که مسیر رو روشن میکنن، بزرگان یه جامعه، کسانی که خطهی فرهنگ سازی میکنن تو جامعه. اگر اونها فرهنگ سازی ایثار و فداکاری شد، جامعه به سمت ایثار میره. اگه جامعه به سمت مالندوزی رفت، دیدن که مدیران یه جامعه به جای خدمت به مردم دنبال اینن که زن و بچه و خودشون وضعشون، خود جامعه هم به همون سمت میره. خطر اینجاست. فرهنگ پیغمبر ایناست که مورد هجم واقع شده و باید بزرگان جامعه اسلامی، عالمان دینی، دانشمندان ما، مسئولین جامعه اسلامی حواسشون به این باشه. یک کاریکاتور ظاهره، یک نوشته و یک عکس موهن ظاهره، اما باطن کار عبارت از یه همچین هجمه فرهنگی است که نسبت به مسلمان ها متاسفانه صورت گرفته. من یه جمله و این جمله آخر من، حیفم میاد که از این تریبونی که شاید یه تعدادی در سطح کشور دارن این برنامه رو صبح زود میبینن، فرهنگ دینی پیغمبر عزیزان که مورد هجمه قرار گرفته امروز تو دنیا، یکیش اینه. فرمود ما بنی بناون، هیچ بنایی در عالم محبوبتر نزد خدا از بنا ازدواج نیست. که یه جوانی هر چه زودتر ازدواج بکنه. به یه جوانی پیغمبر رسیدن فرمودن تو ازدواج کردی؟ گفت نه. حضرت فرمودن وضع مالیت خوبه و ازدواج؟ گفت آره آقا وضعم خوبه ولی ازدواج نکردم. حضرت فرمود اگه وضعت خوبه و ازدواج نکردی تو برادر شیطانی. امروز تو جامعه یه عده به خاطر فقر ازدواج نمیکنن، یه عده همه چی دارن ازدواج نمیکنن، یه عده به خاطر فقر بچه دار نمیشن، یه عده همه چی دارن و بچه دار نمیشن. این خطرناکه، خطرناکه. سوره مبارکه اسراء اگر درست تو ذهنم مونده باشه، اونجا دارد میفرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. آیه 31 سوره مبارکه اسراء میفرماید مبادا بچه هاتون رو، زمان جاهلیت بچه هاشون رو میکشتن، حتی پسراشون رو. مثلا 5 تا پسر داشت، میگفتش که این یکی دیگه اومده من دیگه خرج اینو نمیتونم بدم پسرش رو. الان نه که دختر اگر بود زنده، حتی پسر رو گاهی میکشتن. قرآن کریم میفهم مبادا بچه هاتون رو بکشی، ما رزق و روزی این بچه ها و شما، شما رزق و روزیتون دست ماست، این رزقش که دست تونی دست من خداست. بعد میفرماد ان قتلهم کان خطئا کبیرا، کشتن این بچه‌هایی که شما میکشید یک گناه بزرگ کبیر است. امروز در جامعه ما سقط جنین داره بیداد میکنه. روزی 1000 سقط جنین اگر درست تو ذهنم از آمار مونده باشه، یه چیزی حدود بین 300 شاید تا 400 تا 500 هزار سقط جنین، و اکثر این سقط جنین یعنی 90 و چند درصدش، یه تعداد اندکیش به خاطر اینکه مادر الان مشکل داره و احیانا از بین میره، نه، تعداد فراوانش اختیاریش ارادیست. جامعه اسلامی که مسلمانش، نه اینکه این کافره دین نداره، در حالی که مسلمانه، میاد پاره تن خودشو متلاشی میکنه، نفس او رو، ضربان قلب او رو در سونوگرافی شنیده و میبره از بینش میبره. اینه که مورد اجماع واقع شده، اینه که مورد تهاجم واقع شده. ولذا جامعه اسلامی بیش از اون که باید نسبت به کاریکاتور و امثال اون عکس العمل نشون بده که باید نشان بده، باید مراقب باشه فرهنگ دینیش، روش و سیره رسول نبی مکرم اسلام مورد هجمه و مورد حمله قرار نگیره، و اگه قرار گرفته هر چه زودتر به جایگاه اولش برگرده. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. ایام ولادت با سعادت پیامبر اکرم، و من اجازه بدید که روزه به اون معنا، حالا من نخونم دیگه، زمانم برای روزه هم البته ندارم، ولی همینجا صبح جمعه است، ایام ولادت با سعادت جد بزرگوارشون پیغمبر و امام صادق علیه السلام، یه نجوای یکی دو دقیقه با امام اثر و هنافداه داشته باشیم. دیده از دوری تو عشق فشان است، بیا چشم عشاق به سویت نگران است، بیا دوری روی تو داغیست گران بر دل ما، وصل تو مرهم این داغ گران است، بیا دوباره جمعه آمد یار ما کو، خدایا دل برو دل دار ما کو، دل ما را دل ما را دوباره غم گرفته، دوباره دل ما را دوباره غم گرفته، خدایا مونس و غم خار ما کو، عزیزان بیننده و حاضر در این امام زادگان جلیل القدر همه با غم، یا صاحب الزمان، یا صاحب، یا صاحب زمان، یا سا همه همه همه، یا صاحب زمان، یا سا الهی، یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا قلب مقدس و نازنین امام زمانمون از ما راضی بفرما، وجود مبارک حضرتش از جمیع خطرات ارضی و سماوی حفظ بفرما، پروردگارا این بیماری اخیری که مردم تو دنیا گرفتار شدن، همه اهل ایمان گرفتار شدن، به حق امام زمانمون ریشه این بیماری رو بکن. پروردگارا رفع گرفتاری ها از قاطبه اهل ایمان بگردان. هیچ مردی رو شرمنده زن و بچهش در این اوضاع با نفسای اقتصادی مفرما. مراجع عظام تقلید رهبر عزیز انقلابمون حفظ بفرما. گذشتگان و ذوی الحقوق و شهدا و امام و شهدا، پدر و مادر جمع حاضر رو غریق رحمت بفرما. روح ملکوتی این دو امامزاده بزرگوار، امامزاده ابراهیم و امامزاده اسماعیل رو از ما راضی و روحشون رو شاد بگردان. به نبی باله الفاتحه مع الصلوات.